خدمت شما عرض شود، توقع خیلی از کارشناسا اینه که چه ترامپ چه هریس انتخاب بشن، اروپایی‌ها مجبور میشن هزینه‌های نظامی و دفاعیشون رو بالا ببرن. یعنی اینکه هم تو دوره بایدن، حالا که خانم هریس ادامه میده، به خاطر نظام بین‌المللی که لیبرال اونها مینامند و حالا میشه گفت جهان تک قطبی، حتی حالا بعضی ها میگن که آمریکا لحظه تک قطبی خودش عبور کرده، ولی به هر حال توی این نظام بین‌الملل پسا جنگ جهانی دوم آمریکا نقش بیشتری داره نسبت به کشورهای دیگه. منتهای بحثی که هست، ترامپ گرایش های انزوا طلب داره تو سیاست خارجی، خیلی از رای دهندگانش هم همینطوره. برای همین قطعا اروپا رو تحت فشار قرار میده که هزینه نظامی بیشتری بکنه. خب این معنیش این میشه که اروپای قاره‌ای و حتی انگلستان هم به شمار بیاریم میلیتاریزه بشه. یعنی من فکر میکنم ساختارهای امنیتی اروپایی باید یه مدت تغییر کنه، توقع اینه، و اروپا میلیتاریزه میشه، احتمالاً به رهبری آلمان تا حد زیادی و در درجه بعدی فرانسه. یعنی این سر جاش هست که اروپایی‌ها هزینه دفاعی رو بالا ببرن. یکی این که حالا راجع به آینده ناتو مثلا افرادی اظهار نگرانی میکنن، مثلا ملیگرهای افراطی آمریکایی مثل بولتون، اینا نگران سرنوشت ناتو هستن در دولت دوم ترامپ. ولی در همزمان جمهوری خواه بشه سنتی برای امنیت ملی و بودجه نظامی بیشتر پول خرج میکنن. یعنی از این سنت حزب ترامپ نمیتونه جدا بشه. من توقع دارم شاید حتی تو دوره ترامپ بودجه نظامی به حدود $1 تریلیون هم برسه. الان خیلی فاصله ای با 850 میلیارد دلار اینطورا اگه باشه بودجه نظامی آمریکا، که بیشترین بودجه نظامی کره زمینه، این 850 میلیارد دلار که یه مقدار بیشتر بشه، ما اولین بودجه نظامی $1 تریلیون رو شاهد خواهیم بود. این از بحث تقویت بنیه نظامی آمریکا. قبلش هم خب راجع به اروپا و ناتو اشاره کردم، ولی در مورد چین ببینید، حوزه‌های رقابت آمریکا و چین چندگانه است و ترجیح چینی‌ها اینه که فعلا نظامی نشه حوزه رقابت، تو اقتصاد بمونه. ترامپ میخواد تعرفه 60% به جنس چینی ببنده. خب این یعنی اعلام جنگ اقتصادی به چین، و حتی گفته که برای دولت‌های دوست آمریکا به انتخاب خودم من تعرفه 10% میذارم. چیزی که در کل ما شاهدش هستیم عقب نشینی آمریکا از جهانی سازی افراطیه. این تا حدی حتی توی دولت بایدن هریس هم دیده میشد. مثلا کارخونه‌ای که برای ریزتراشه‌ها ساختن، یا بودجه‌ای که برای اسمش بودجه قانون کاهش تورم بود، ولی توش راجع به سرمایه‌گذاری تو سوخت‌های جدید، سرمایه‌گذاری تو ریزتراشه‌ها، راجع به همه این مسائل اشاره شده بود. اینم از بحث تعرفه. یعنی من فکر می‌کنم دولت هریس بایدن که حالا ادامش میشه هریس، دولت احتمالی هریس هم به چین خیلی آسون نخواهد گرفت. چون همین الان هم بایدن اگه اشتباه نکنم رو خودروهای برقی چینی تعرفه 50% بسته. این هم بحث چین. در مورد روسیه ببینید، دموکرات ها به روسیه سختگیرترن. یعنی الان مسئله اول سیاست خارجی یه دولت احتمالی دموکرات روسیه است. خب این توش اصلا تعدیدی نیست، و حمایت از اوکراین و تداوم دادن به این حمایت نظامی از اوکراین به چند جهت، که حالا یکیش اینه که ببینید روسیه زخمی شده. خب روسیه که به دنبال این بود که یه عملیات ویژه ساده انجام بده و زلنسکی رو برکنار کنه، وارد یه جنگ فرسایشی شد. خب و با حدود 30 چند کشور روسیه داره عملا می جنگه تو اوکراین، وقتی ما کمک های اطلاعاتی و نظامی رو در نظر میگیریم. این عدم تقارن که طبیعتاً به ضرر روسیه است، یعنی یه ائتلاف بین المللی داره علیه روسیه یا به نفع اوکراین در اونجا دخالت میکنه، این روسا میخوان اینو بشکنن. خب امیدشون برای اینکه این ائتلاف توش خدشه وارد بشه بیشتر به ترامپ و تمایلات انزوا طلب ترامپ. حالا اینم در مورد روسیه میشه اینو گفت که روسها روی تمایلات انزوا طلب ترامپ حساب ویژه‌ای باز کردن و در این حال نگران آمدن حریص هستن، ولی پشمنداز اوکراین نشون میده در نهایت و با مذاکره این مسئله حل و فصل چه، اگر بخوان مسالمت آمیز حلش کنن و بحران تصاعدی بیشتر از این نشه. جمهوری خواه خب اینطور که به نظر میاد اون طیف ترامپیستش که حزب رو تصاحب کرده تقریبا میگه که یه مقدار از خاک اوکراین واگذار بشه به روسیه، الحاق بشه به روسیه، این مسئله هرچ، یعنی راه حلی که جمهوری خواه تو ذهنشون دارن به رهبری ترامپ ظاهرا اینه. خب این مطمئنا برای مسکو خیلی جذاب تره تا اینکه هریسی که دوست داره F-16 های بیشتری به اوکراین بده. اینطوری من میبینم بحث رو.
بله خیلی ممنونم از شما جناب دکتر محسن هادیان، کارشناس مسائل بین‌الملل. من جناب خوشمند اولن اگر شما نظری راجع به صحبت های دکتر دارید ما خوشحال میشیم بشنویم، و به هر حال من همین سوال رو دوست دارم که از شما هم بپرسم که چشمانداز آتی با حضور هر یک از این کاندیداها چطور خواهد بود؟ آیا ما در واقع میتونیم بسنده بکنیم صرفا به توضیحات های دکتر هادیان، یا اینکه نه تحولات دیگری هستش که ما میتونیم شاهدش باشیم، به خصوص در مورد بحران هایی که در حال حاضر وجود داره؟ خب به هر حال یکی از بحران های مهم بحث بحران غزه هستش و همچنین خب جنگ اوکراین که آیه دکتر اشاره کردن، و خب به هر حال بحث نزاع بین حالا روسیه در واقع چین و آمریکا هم که خب به عنوان دو قدرت برتر بین المللی شاید این نزاع بتونه تاثیرگذار باشه. آینده این تحولات با هر یک از این کاندیداها چطور خواهد بود؟
بله در رابطه با بحران غزه، خب با اینکه دموکرات‌ها هم دارن از دولت نتانیاهو حمایت میکنن و طرف اسرائیل هستن در رابطه با این قضیه، ولی خب قطعاً اگر ترامپ روی کار بیاد وضع بدتر خواهد شد، به دلیل اینکه شما حتی اگر در خب بین دموکرات‌ها یه سری اختلافاتی وجود داره، یعنی ما حتی الان هم مثلا می‌بینیم که رویکرد کلامی خانم هریس نسبت به آقای بایدن در این رابطه متفاوته و بعضن صحبت‌هایی می‌کنه در این رابطه که بایدن این حرفا رو نمی‌زد، ولی خب حمایت کاملا نظامی و سیاسی طور ویژه و خاصی آقای بایدن از اسرائیل داشته، ولی در رابطه با جمهوری خواه و ترامپ به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی حتی شما ما میبینیم مثلا در فضای مجازی و سخنرانی هاشون سیاستمداران دموکرات خواهان آتش بس هستن یا مثلا تذکر میدن به اسرائیل که نباید انقدر غیر نظامی کشته بشه، ولی یه همچین چیزی ما از سمت ترامپ به هیچ وجه تا حالا ندیدیم، نه تا حالا خواهان مسئله شده که مثلا حقی برای غیر نظامی ها قائل باشه. کاملا اون دیده جمهوری خواهان رو دارن که حق کاملا با اسرائیل و باید مثلا این قضیه رو حل بکنه و تموم بکنه جنگو، یعنی باید مسئله حل بشه، صورت مسئله رو میخوان پاک بکنن، براشون تلفات غیر نظامیان و مردم اصلا مهم نیست. حتی در بعد داخلی که ما شاهد بودیم که اعتراضات مردمی در خیابون‌ها و شهرهای مختلف و در دانشگاه که اتفاق میفته، خب اینا اکثریت رای دهندگان دموکرات هستن، یعنی کسایی هن که به دموکرات‌ها رای میدن، و در رابطه با اینها شاهد بودیم که ترامپ تهدید کرد و گفت من اگر به قدرت برسم تمام این معترضین رو بازداشت میکنم و اونایی که مهاجر هستند رو اخراج میکنم از آمریکا. خب یعنی پس یه تفاوتای اینجوری داره، یعنی اون کمک‌ها رو بسیار بیشتر خواهد کرد به اسرائیل و حتی در بعد داخلی اجازه اعتراض رو هم به مردم آمریکا نخواهد داد. این در رابطه با مسئله غزه. در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین هم خب همونجوری که آقای دکتر اشاره فرمودن، روی کردی که دموکرات ها دارن یک روی کرده بسیار سختگیرانه تری نسبت به روسیه. اونها در دولت بایدن هم که این رویه رو ادامه خواهد داد، دولت هریس کمک های نظامی رو به اوکراین ادامه خواهد داد، و ولی روی کردی که جمهوری خواهان داشتن که وقتی ترامپ میگه که من اگر به قدرت برسم 24 ساعت جنگ رو پایان میدم، به منزله اینه که به اوکراین فشار خواهد آورد که جنگ رو متوقف کنه و اون استانهایی که از دست داده رو قبول بکنه و اونها رو به عنوان خاک روسیه به رسمیت بشناسه. یعنی روی کردی که ترامپ نسبت به این جنگ داره و بقیه جمهوری خواهان و همطور جی دی ونس معاونش همینه که اونها خواهان تسلیم اوکراین هستن در این جنگ، که خب در این زمینه کاملا سیاست حزب دموکرات و جمهوری خواه با هم دیگه تفاوت داره.
درسته، اما بریم سراغ به هر حال یک پرونده ای که مهمه برای ما، بحث به هر حال شاید موضوع هسته‌ای و مذاکراتی که بین ایران و آمریکا وجود داره و خب سابقه ای که بوده خروج های ترامپ از برجام و به هر حال این شاید پیچیدگی که توی این مسئله وجود داره، دولت آینده آمریکا پرونده ایران رو چطور پیش خواهد برد؟
خب اینجا هم باز تأثیر داره که اون دولت چه دولتی باشه، آیا دولت دموکرات باشه یا دولت جمهوری خواه، چون شاید در استراتژی کلیشون یه سری اشتراکات داشته باشن، قاعدتا هر دو حزب به دنبال مهار ایران هستن، ولی در تاکتیک خب تفاوت‌های زیادی رو ما می‌بینیم. اگر در دوران در سالهای 2017 تا 2021 که دولت آقای ترامپ روی کار بود، ما اگر به جای دولت ترامپ یک دولت دموکرات رو داشتیم، قطعاً دولت دموکرات از برجام بیرون نمی اومد. اون برجام رو حالا با همون سیستمی که ادامه داشت و اینها ادامه میداد و حالا با انتقاداتی که وجود داشت، ولی هیچ وقت این کار رو انجام نمیداد که کلاً از اون توافق بیاد بیرون و خارج بشه. پس این تفاوت رو میتونیم توی اون مقطع ببینیم.
فقط هم برجام نبود، آقای ترامپ از خیلی از پیمان‌های دیگه هم
بله، مهمترینش توافق پاریس بود که در رابطه با تغییرات اقلیمی بود، که البته نکته مهمی هم بود. نگاه کنید برجام در کنگره آمریکا تصویب نشده بود، اونم به دلیل اینکه به عنوان یک توافق تصویب نشده بود، به خاطر وضعیت که به اصطلاح احزاب در اونجا داشتن، یعنی قدرت دموکرات‌ها در حدی نبود که کرسی‌ها رو داشته باشن که بتونن اون رو به صورت دو سوم کنگره تایید بکنن و توافق بشه. حتی ولی اگر برجام به صورت توافق در کنگره هم تصویب میشد، باز آقای ترامپ میتونست ازش بیاد بیرون، هیچ فرقی نمیکرد و هیچ ضمانت اجرایی نش، به دلیل اینکه توافق پاریس در کنگره تصویب شده بود و رئیس جمهور این قدرت رو داره که توافقی که حتی کنگره تصویب کرده هم خارج بشه. پس این در اون مقطع. حالا در دولت احتمالی بعدی، من فکر میکنم که اگر آقای ترامپ باشه، قطعا اون فشارها رو بیشتر خواهد کرد، دوباره بحث فشار حداکثری و تحریم‌های جدید رو خواهیم داشت و من فکر نمی‌کنم که با دولت ترامپ بشه به توافق رسید، چون تجربه اینو نشون داده که ترامپ و جمهوری خواهان به دنبال توافق نیستن. در دولت اول ترامپ شاهد این بودیم که همین مسئله در رابطه با کره شمالی ما داشتیم و با تبلیغات بسیار زیاد و کار تبلیغاتی که ترامپ کرد، تعریفایی که از کیم جون اون میکرد و اینها، همه فکر میکردن که موزل و بحران کره شمالی حل خواهد شد، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی فقط دیدارهای شخصی که انجام شد و هیچ اتفاقی نیفتاد و همون وضعیت ادامه پیدا کرد. یعنی اینکه توافق کردن با ترامپ توافق با هیئت حاکمه آمریکا نیست و به جای نخواهد رسید. ولی اگر دولت هریس بیاد روی کار، به نظرم احتمال وجود داره که یه مقدار شاید چرخش‌های بیشتری و نرمش بیشتری نسبت به دولت بایدن داشته باشن و قاعدتاً چشم‌انداز رسیدن به یک توافق در رابطه با مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها قطعاً با دولت دموکرات بیشتر محتمل تا دولت جمهوری خواه.
درسته، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا، خیلی تشکر می‌کنم که سوالات پاسخ داد. اما جناب دکتر هادیان، با شما مسئله رو پیش می‌بریم، پرونده ایران در دولت‌های احتمالی آمریکا چطور خواهد بود؟ آیا ما توافقی خواهیم داشت بر فرض اگر خانم هریس باشه یا اگر آقای ترامپ باشه، یا همونطور که هوشمند گفتن با ترامپ مطلقاً به توافق نمیشه رسید و با هریس میشه چشم انداز روشن‌تری داشت؟
حالا چند تا عامل اینجا مداخله‌گره، یعنی یه سری متغیرهای مهم. یکی قانون اینارا مصوب سال 2015 که حق بازنگری و بازبینی توافق هسته‌ای با ایران رو به کنگره میده. البته چون برجام قبلش منعقد شده بود، برجام مشمول این نیست. برای همین میشه توقع داشت چه ترامپ چه هریس بخوان یه توافق اتمی جدید با ایران منعقد کنند، سر و صدای زیادی از کنگره ما خواهیم داشت. این کار آسونی نیست، مگر اینکه به عنوان یک الحاقیه به برجام این توافق صورت بپذیره، یعنی اینکه توافق جدید در اصل مدعی بشن ایجاد نشده، یه الحاقیه به برجام شده. چون پیشرفت هسته ای ایران بده خیلی از کارشناسای هسته ای و فیزیک هسته ای معتقدن که برگشت ناپذیره یه سری از پیشرفتایی که ایران کرده. برای همین به شکل فعلیش برجام به نظر میاد غیر ممکن باشه احیاش، ولی اینکه آیا برجام ریشه‌کن میشه یا نه به نظر نمیاد ریشه‌کن بشه. یعنی ما تداومشو معقوله که توقع داشته باشیم در دولت حریص تداوم یک شکل جدیدی از همون توافق برجام. نکته دیگه غیر اینا را که بحث سیاست داخلی آمریکاست، بحث مکانیزم معاشه است. مکانیزم معاشه سال 2025 منقضی میشه، یعنی اون 6 تا قطعنامه، حالا بعضی هم 7 تا حساب میکنن، اون 6 تا قطعنامه که 1929 زهراگین ترینشه که خیلی قطعنامه سنگین و سمیه، قطعنامه 1929 دیگه اینا قابل برگشت نیست اگر مکانیزم معاشه منقضی بشه. برای همین من فکر میکنم ما یه ترافیک دیپلماسی در پیش خواهیم داشت، یعنی حتی اگر ترامپ هم بیاد، به خاطر اینکه این قاعدتا خب اگر ترامپ بخواد سختگیری کنه به توصیه های هاتسن گوش بده، تو سیاست خارجی اندیشکده هاتسن یا شاهین های سیاست خارجی که تون رو هستن، باید انگلستان رو تحت فشار بذاره که سازوکار معاشه رو فعال کنه. این مثلا چیزیه که ترامپ ممکنه دنبالش بره، ولی باز میگم بستگی به ترافیک دیپلماتیک داره بین تهران و واشنگتن، چون طرف حساب ایران آمریکاست، آمریکاست که ایران رو تحریم کرده نه کشور دیگه.
بله.
بعد یه بحث دیگه هم که هست اینه که انزوا طلبای آمریکایی که تو کمپ ترامپ هستن میتونن کمک کنن به برجام اگر ترامپ رای بیاره. یعنی پرونده اینجور نیست که بسته بشه و دیپلماسی راهش مسدود بشه. منتها یه اشکالی که هست، جی دی ونس هم قشنگ اینو صادقانه گفت، گفتش که انزوا طلبی آمریکا خاورمیانه مشمولش نمیشه، پرونده اسرائیل مشمول انزوا طلبی آمریکا نمیشه، فقط ظاهرا این انزوا طلبی تو اروپای شرقی و بحث جنگ اوکراینه، نه بحث ایران و اسرائیل.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر هادیان، کارشناس مسائل بین الملل. اما هوشمند یک جمع‌بندی داشته باشیم در مورد موضوع برنامه که تأثیر بر حال انتخابات آمریکا بر ایران و روسیه بود. ما یعنی دو کشور ایران و روسیه بعد منتظر چه شرایطی باشن به عنوان پایان بندی برنامه اگر بفرمایید.
خب من فکر می‌کنم که شاید یه مقدار در این رابطه بین ایران و روسیه تفاوت‌های وجود داشته باشه، یعنی قاعدتاً با نوع سیاست‌هایی که و برنامه‌هایی که جمهوری خواهان و ترامپ در رابطه با جنگ اوکراین دارن به نظر میرسه که به نفع روسیه است و در راستای سیاست‌های روسیه است که ترامپ و جمهوری خواهان روی کار بیان، به خاطر اینکه اون مهمترین هدف سیاست خارجی روسیه که بحث اوکراین باشه رو کاملا باش همراهی میکنن و قائل به مذاکره هستن. ولی خب دموکرات‌ها به این صورت نیستن. ولی در رابطه با ایران باز هم به نظر میرسه که فضا بیشتر میره به سمت تعامل و دیپلماسی و گفتگو اگر دموکرات‌ها روی کار بیان.
یه تحلیلی که خیلی مطرح میکنه دکتر اینه که احتمالاً ما باید منتظر، حالا در هر حال باید منتظر یک توافق جدید باشیم و برجام شاید دیگه به صورت قبلیش قابلیت احیا نداشته باشه. شما چقدر موافق هستید؟
خب بله، همونجوری که آقای دکتر فرمودن بعضی از بندهای برجام خب به پایان خودش رسیده و فضای بین الملل هم تغییر کرده و مخصوصا بعد فنی هم که در خود توافق هم اشاره شده بعضی از موارد خب تغییر کرده. قاعدتا نیاز به گفتگوها و مذاکرات جدیدی داره که خب باید در این رابطه انجام بشه، که قطعا خب گفتگو و مذاکره با دموکرات ها راحت تره تا اینکه ما بخوایم با دولت احتمالی جمهوری خان مذاکره بکنیم، سختی های خودشو داره و چه بسا شاید اصلا دستیافتنی نباشه.
درسته. اما جنبنده شما رو بشنویم جناب دکتر، از تأثیری که انتخابات آمریکا میتونه بر دو کشور ایران و روسیه داشته باشه، یک دقیقه فقط ما پایان بینام.
من فکر میکنم اگر ترامپ پیروز بشه، ما شاهد این خواهیم بود که روسیه نقش فعالتری تو دیپلماسی بین تهران و واشنگتن داشته باشه، اگرچه اینم بازم به اختیار تهرانه که دوست داشته باشه از طریق روسیه دیپلماسی رو پیگیری کنه یا مستقیما با یه دولت جمهوری خواه مذاکره بکنه. این باز به انتخاب تهران بستگی داره. برعکسش هم هست، یعنی اینکه اگر هریس سر کار بیاد، حالا یه مقدار بعیده ولی غیر ممکن هم نیست که هم خواهان این بشن که تهران مواضعش رو یه مقدار تغییر بده در قبال جنگ اوکراین و رفتاری که داره. این چیزی که دولت هریس و اروپایی‌ها پیگیری خواهند کرد. در نهایت هم من چیزی که می‌خواستم بگم راجع به ترامپ، جمهوری خواه میگن پرسونل همون سیاست، یعنی نیروی انسانی همون سیاسته، که اصلا میخوان توی این طرح 2025 یه مقدار نیروی انسانی و کارشناسا رو تو آمریکا بیرون بکنن. در صورت اگر نظام ایران به توافق با ترامپ برسه، هیچ جمهوری خواهی به میراث ترامپ لگد نخواهد زد. این یعنی علارغم تمام معایب و مزراتی که ترامپ داره، منتها چون دیپلماسی رو مقداری شخصی کرده این مسئله است. مسئله دیگه هم اینه که راجب جی دی ونس اینو بگم که ترامپ احتمالاً در اواخر ریاست جمهوریش 81 یا 82 ساله میشه حدودا. این یعنی اینکه جی دی ونس یه معاون خیلی فعالیه. اینو با راجب هریس نمیشه اینو گفت.
یعنی ما میتونیم منتظر رونمایی از یک چهره سیاسی جدید داریم.
بله، خیلی شاید اصلا جی دی ونس به عنوان میراثدار ترامپ مطرح بشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محسن هادیان و همچنین از شما جناب آقای دکتر حسین هوشمند که در برنامه راهبرد شرقی حضور پیدا کردید. برنامه راهبرد شرقی کاری است مشترک از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. امروز در خدمت شما بودیم با موضوع انتخابات آمریکا و تأثیر آن بر ایران و روسیه. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها رو میشنوید که از ساعت 14 آغاز شده تا ساعت 22 ادامه خواهد یافت. براتون لحظه های سرشار از مهر، انرژی و آرامش آرزو میکنیم. همراه باشید با ما و برای اظهار نظر پیرامون برنامه ها نیز لطف کنید با این شماره ها در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135.
مجلسی از دهن قنچه سخن می رود. وقت بهار آمد و ایام گل، آه که یار از بر من می رود. راحت روح هست رو خش چون کنم، روح دل و راحت تن می رود. آه چه کس دست رو به هنگام سر، آن سنم آه چه کن می رود. پس رو به دل سوخت را در قمش، عمر در اندوه و ازن می رود. پس رو به دل سوخت را در قمش، عمر در اندوه و ازن می رود.
بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
هومن برق نبرد، امین زندگانی.
هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.